بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. گفتیم سه تا قسم یاد شده بعد خداوند متعال فرموده است سعی شماها، تلاش شماها، کوششتون گوناگون است، مختلف است. اونگاه فرموده چه کوششی کوشش صحیح و مفید است و چه حرکت و سعی و تلاشی زیان آور است و موجب خسران. کوشش و سعی و برنامه‌ای که نجات بخش است زمینه سعادت و تکامل انسان را فراهم می کند در سه کلمه بیان شده: اعطا، تقوا، تصدیق، حسنا. در این سه کلمه توضیحاتی گفتم. در قسمت اخیر روز گذشته گفتیم که از اون برنامه هایی که وسیله خیر انسان را تأمین می کند حالت تصدیق خوبی است. صدق بالحسنا، یعنی اگر کسی این حالت در او تقویت بشه که من باید هرچه درسته قبول کنم، هرچه صحیح هست بپذیرم، این حال پذیرش اون چه حق است یک کافر را موحدش میکنه، یک موحد غیر مسلمان را مسلمانش میسازه، یک مسلمان غیر شیعه را شیعهش میکنه، یک شیعه یک معصیتکار را با تقواش میکنه. اگر این حالت باشه که من باید اون چه حق است بپذیرم و در جهت حق باشم، این عامل رشد و تکامل در جهت علم و عمل است در سطحی بی نظیر. روز گذشته عرض شد کسی که این حالت رو داشته باشد همه جا براش مدرسه است، همه جا براش مکتب است، از همه چیز درس میگیرد، از همه چیز استفاده میکنن، راه داره میره، سر راهش یک جمله میبیند رو کاغذی رو زمین افتاده، نگاه میکند ببیند مطلب خوبی است، عمل میکند، بچه رو حرفی میزند ببیند درسته، میپذیرد، پیش میرود. به عکس اگر این حالت نباشد، انسان اگر همه موجبات خوبی و عبرت براش فراهم باشه اما وقتی قرارش این نیست که حق را بپذیره، لج میکند و لج میکند و انحراف و انحراف. اینه که این عامل خیلی مهم است و صدق بالحسنا. این کلی مطلب بود. حالا با توجه به این که امروز روز جمعه هست، در ذیل این آیه شریف هم یه حدیثی داریم که مناسب می شود با این که امروز سخنی مختصر از وجود مقدس امام عصر علیه السلام گفته باشیم. عرض میکنیم که در حدیث داریم الحسنا الولایه، تصدیق خوبی، اون محور همه خوبی ها، اساس همه خوبی ها اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام. مسئله ولایت است. الحسنا الولایه، چه این که این شخصیت ها معلم همه خوبی ها هستند و اگر کسی رسید به اینجا که از اینان درس بگیرد، پذیرفت سرپرستی اینها را عالی ترین حقایق توحیدی از این بزرگواران، عالی ترین حقایق اخلاقی از این بزرگواران، عالی ترین حقایق عملی از این بزرگواران، عالی ترین درس های ممکن در سعادت انسان ها از این بزرگواران، اینها هستند که در اساس خلقت رکن هستی به اذن پروردگارند و سمتشون سمت هدایتگری، سرپرستی، تعلیم، تربیت در حد بی نظیر. لذا اون کسی که این حقیقت را پذیرفته به اساس حسنا راه پیدا کرده، به محور حسنا راه پیدا کرده و این پذیرش پذیرشی است که زمینه همه خوبی ها خواهد بود. لذا روایات متعدد داریم که و صدق بالحسنا، یعنی صدق بالولایه، گاهی هم تصریح شده صدق بالولایه ای به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بقیه معصومین هم حسابشون مشخصه. حالا در این مورد اهمیت ولایت دو سه کلمه دقت بفرمایید، اصل اهمیتش رو عرض کنیم، بعد هم اشاره‌ای به وجود مقدس بقیت الله الاعظم، ولی الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و عرضمون جمع کرده باشیم. اهمیت این مسئله رو که کم و بیش شنیدیم، یعنی قاعدتا جمعی که اینجا هستیم هممون چه مجاور چه زائر دانستیم، فراوان شنیدیم که بدون ولایت ائمه معصومین علیهم السلام اعمال افراد، هرچند اعمال روبراهی از نظر ظاهر باشد، ولی مورد قبول نیست. خب جای این سوال هست که چرا؟ این چراشو میخوام دو سه کلمه عرض کرده باشم که مقداری بر هممون انشاءالله مطلب روشن‌تر باشه. چرا اینجوریست؟ چرا در احادیثمون نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتاست که اگر کسی مستضعفه، یعنی نفهمیده ابن نداره، یعنی کسی نفهمیده که مطلب اینه، مشکل نداره، مقصر نباشه، قاصر باشه، به تعبیر حدیثی مستضعف باشه، نفهمیده که مطلب از این قرار است، این مشکلی نداره. اما کسی فهمیده باشه و لج کنه و نپذیره، اون وقت گفته میشه که هر چند به ظاهر نمازش، روزش، کسب و کارش، کارهایش، هر چند به ظاهر خوب باشه، اما وقتی فهمیده است این حقیقت را که خداوند متعال این بزرگواران را جانشین پیامبر قرار داده و نپذیرد، لج کند، تمام این اعمال نه تنها پوچ است، بلکه عامل افتادن او و سقوط او در آتش هم هست. این زمینه روایاتش یکی دوتا و صدتا نیست. حالا چرا؟ چرا در حدیث داریم بهترین نقطه مسجد الحرام، بهترین نقطه مسجد الحرام بین حجر و درب خانه حتیم. در این بهترین نقطه اگر کسی به عبادت بپردازد، اون چنان عبادت کند که در عبادتش له بشه، اونقدر سجده طولانی، اونقدر عبادت طولانی که له بشود. اما اگر چنان چه مقصر باشد، یعنی فهمیده لرچ کنه در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین، تمام این عبادت هاش پوچ و خدا او را به رو در آتش می افکند که یکی دوتا دهتا گفتم حدیث نیست و فراوانی. چرا این چرا که می خواهم این مقداری امروز اشاره ای کرده باشیم، یکی دو موردش رو شاید عرض کنم، فرصتی نیست و نمیخوام که زیاد هم صحبت کرده باشم، یکی دو موردش رو انشاءالله بتونم بگم. یکیش اینه که خداوند متعال معلمهایی برای مکتب یعنی اسلام مقرر کرده که اگر اون معلم ها در جریان مکتب باشن، این مکتب بی نظیر همه مغزها، همه دلها را در جهت حق سوق می دهد و همه به رشد خودشون می رسن. اما اگر چنانچه این معلم ها در جریان نباشن، اینا کنار زده شدن، این مکتب همه چیزش به هم میریزه، نه توحیدش، نه معادش، نه اخلاقش، نه احکامش، همه چیزش به عکس میشه، در همه چیز انحراف به وجود میاد. اون وقت کسی که این معلم ها رو بفهمد که خدا تعیین کرده اعتنا نکند، یعنی چی؟ یعنی به اساس اسلام و همه اعتقادات و اخلاق و اعمال و همه چیز دین ظلم کرده شرا، چون معلم کامل رو کنار زده، به نتیجه همه چیز دین به هم ریخته و همه افراد استعدادهاشون پود شده. این مثال ساده رو دقت کنید، اگر یک کلاسی باشه 100 تا 200 تا 1000 تا کمتر بیشتر افراد مستعد در این کلاس باشن، اون وقت معلمی در ارتباط با اینها باشد که اون معلم اگر درس بدهد، درس ها عالی، افراد رشد پیدا می کنند، تو هر رشته ای که هستن به کمال می رسن. حالا اگر کسی این معلم کامل رو کنار زد، نگذاش این معلم کامل تدریس کنه، یک کسی که اصلا چیزی بلد نیست اونو جاش گذاشت، یک کسی که این چنین بود به جای اون معلم کامل یک فرد جاهلی رو که هیچ نمیفهمه چه خبر است به عنوان یک معلم گذاشت، چی میشه؟ کل این استعدادها تلف میشه، کل اون درس ها به هم میریزه، یعنی کاملا نتیجه عکس است و عکس صدمه زده به اساس تعلیم و تربیت. حالا مطلب از این قراره، این شخصیت هایی که خداوند اینها رو تعیین کرده، اینها هستن که همه چیز از نظر تکامل در اختیار اینهاست، معلم های کامل هستن در انسانیت و بی نظیر. اون وقت اگر چنانچه کسی اینها رو کنار زد، تعمد داشت، فهمید و کنار زد، چی میشه؟ این ظلم کرده است به اساس حق، به اساس حقیقت، به مکتب و به همه چیز و به انسانیت ظلم کرده، به نتیجه کاراش ارزش نداره، اون اعمالش ارزش نداره. چرا؟ چون انحراف کلی در جهان انسانیت به خاطر ظلم او به وجود آمده. پس جرمش جرمیست بسیار بسیار مهم و لذاست که اعمالش می شود پوچ و نامقبول و ناصحیح. هیجهت نیستش که یک کسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که تو منطقهی که ما هستیم اونجا عالم شیعی متبحر قوی نداریم، گاهی مشکلاتی پیش میاد، مطلبی پیش میاد که دشواره، مشکل است، پیچ داره مطلب. اون وقت چه کنیم اونجا که در اون منطقه کسی نیست که از او سوال بکنیم؟ چه بکنیم اونجا؟ دقت کنید، خیلی مهمه. اینجا آبجوش هست، من سیدم ازش همینه دیگه، خوردن خودن زده ها خیلی فرق نمی کنه، هستش آبجوش. اون وقت نتیجه این می شود که اینو دقت کنید، و حضرت رضا علیه السلام گفته شد که ما اونجا چیکار کنیم؟ عالم متبهر نداریم، مسئله مشکل پیش آمد کرده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودن از اون عالم اهل سنت بپرس، هرچی گفت عکسش گفت. عجب. و این معیار فتوای همه مراجع، خود مخالف العامه، یعنی وقتی مطلب اینجور شد، دو تا حدیث به شما رسید، هر دو عدد راویاش زیاد. حضرت هم بودن وقتی دو حدیث به شما رسید سوال میکنه که دو تا حدیث با هم مخالفه، کدومشو بگیریم؟ اونی که عدد راویاش بیشترند و عادلتر، میگه هر دوش مثل هم. اونی که مشهورترند و چنین چنان، میگه هر دوش مثل همه. حضرت میفرماین اونی که چنین و چنان، باز میگه مثل همه. آخرش چی؟ معیار آخری نمیگن، خود ما خالف العامه، هر چه دیدی با نظر عامه مخالف بود اونو بگیر، اونو بگیر. چرا؟ نمیخوان تعصب داشته باشن، دورن از تعصب بی جا، راه نشون میدن. چون وقتی معلم حقیقی رو کسی کنار زد، قاعدش اینه وقتی یه چیز مشکلی بود اشتباه میکنه، حق در مقابلشه. اینه که یک راهنمایی علمی است، نه بر اساس تعصب. مطلب از این قرار است، پس اون کس که این معلمهای ارزنده خلقت ائمه معصومین علیهم السلام را کنار بزند، یعنی چی کار کرده است؟ وقتی تعمد در این جهت داشت، یعنی به توحید و به نبوت و به معاد و به اخلاق و به احکام و به کل مکتب خیانت کرده است، و لذاست که اعمالش ارزشی نداره، پذیرفته نمیشه. این واقعیتی است، بر اساس تعقل استوار است، و هزاران حدیث. آره، این یک گوشش. کلمه دوم که عرض کنم اینه که چرا چنین کسی اعمالش قبول نیست. کلمه دوم اینه که کاراش در محدوده مجاز نیست. یعنی چی؟ اینم دقت کنید، خیلی لطیفه. اینو من از بیان حضرت باقر علیه السلام استفاده کردم، و اون اینه. حضرت باقر علیه السلام میفرماین اگر شیطان به خدا عرض کند که پروردگار را اون همه عبادت کردن بازم میکنم، برای همیشه بیشترین عبادت رو برات آمادم، اما خدا تو فرمودی به آدم سجده کن، اینو قبول ندارم، سجده نمی کنم. جوابش چیه؟ خدا می فرماید ما که به روزه تو محتاج نیستیم، ما که به نماز تو محتاج نیستیم، ما که به کاره تو محتاج نیستیم، تو به تسلیم محتاجی. باید تسلیم ما باشی، تسلیم ما نیستی. میگی اینا قبول ندارم. اینه که کل کارها پوچ. حالا مثال ساده شو ببینید. این مثال من از جهتی غلط، از جهتی درسته. یه شهرداری اگر فرض این باشه که حرفش مشروعه، یعنی هرچه میگوید باید عمل بشه از نظر شهر، حالا این شهردار اگر محدودهی تعیین کرده، میگوید که در این قسمت شما میتونید خانه بسازید، بیرون از این محدوده مجاز نیستید. حالا دو نفر، چند نفر، عده‌ای رفتن مشغول خانه سازی، دو نفر آمدن برای اینکه پس از کارهاشون امکانات میخوان، آب میخوان، برق میخوان، تلفن میخوان، گاز میخوان، امنیت میخوان، امکانات مختلف. یکی تو محدوده ساخته، اونجایی که گفته بودن مجازه، دو تا خانه کوچیکی هم ساخته محدود، یکی خارج محدوده ساخته 40 طبقه رو هم، حالا آمدن امکانات میخوان، آب، برق، تلفن، گفته میشه به اونی که تو محدوده ساخته هر چی میخواد بهش بدید، اونی که خارج محدوده است خیر، اونی که خارج محدوده ساخته میگه این چه کاریست، من 40 طبقه ساختم، این 2 اتاق کوچک ساخته، به این میگید برق بدن، آب بدن، تلفن بدن، همه چیز، به من 40 طبقه ساخته مفصل میگید این چی ندارم، این چه حرفیه. گفته میشه بله، نه تنها میگوییم به تو امکانات ندن، خرابشم میکنیم. چرا؟ چون تو خارج محدود ساختی. اون چه مهم است تحت اجازه ما کار کردنه. تو مساله رو ما میدونیم، حکمت رو ما میدونیم. اون وقت اگر چنون چه کسی از محدوده ولایت معصومین کارش خارج بود، یعنی کارهاش بر اساس زیر پرچم معصومین بودن نبود، هر چه باشد کار خارج محدود است. خارج محدوده که شد چی می شود؟ بی ارزش می شه. اینه که و ما نودی به شیئن کما نودی بل ولایه بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایه، و ما نودی به شیئن کما نودی بل ولایه. که این که محور است، تبیین کننده همه حقایق این شخصیت ها هستند. و الا دیگه فرصتی نیست براتون بگم راجع به خدا اون وقت چقدر اینا اشتباه گفتن، راجع به اخلاق چقدر اشتباه گفتن، راجع به همه چیز دین چقدر اشتباه رفتن. چرا؟ برای این که صراط مستقیمی که صراط علی جن علیه السلام است نادید گرفتن، به نتیجه همه می شود انحراف در انحراف. اینجاست که این نکته لطیف رو هم آخر عرضم دقت می کنید که و ما نودیه بشه کما نودیه بل ولایه، تمام این دستورات مهم که رکن دین هم هست، دین اساسش این هاست، نماز است، روزه است، حج است، زکات است، بر فرمود ولایت و هیچی به مانند ولایت بهش ندا نشده. یک نکتش اینه که لذا میبینید که همه اینها یا قابل سقوط است یا قابل نیابت است، یا سقوط برمیداره یا نیابت برداره و یا تبدیل به چیز دیگری میشه جز ولایت. یعنی چی؟ اینو دقت کنید که معنیش معلوم بشه چیه. مثلا نماز، گاهی ممکنه یک کسی ازش ساقط بشه به خاطر اینکه در یک شرایطی است که در اون شرایط ثابت شده ازش، که البته نسبت به نماز شرایط خیلی استثنایی است. فرض کنید که در وضعیتی است که در اون وضعیت به هیچ صورت امکان نداره که انجام بده، اون وقتی که نماز نمیخونه. حج مستطیع نیست، حج ثابت، پس میشه ثابت. مستطیع بود نرفت، فوت شده، گفته میشه نیابت برون، نیابت بردار. مثال حجش راحت‌تر و روشن‌تر و نیابت برداره. خیر میشود که بعضی از اینها تبدیل بشه، روزه رو عمدن خورده، گفته میشه که 60 مسکین تام بده، تبدیل میشه. گاهی سقوط پیدا میکنه، مثل این که مستطیع نیست، حج ساقط. گاهی نیابت برمیداره، نماز رو نخونده، بعد از فوتش گفته میشه نیابت بکنم. حج همینطور قابل نیابت. گاهی قابل تبدیل، روزه نگرفته، گفته میشه 60 مسکین طعام بده. اما اون چیزی که نه سقوط برمیداره، نه نیابت برمیداره، نه تبدیل به چیزی میشه، ولایته. یعنی چی؟ یعنی کسی ولایت نداشته باشه، گفته باشه بعد که فوت شده، حالا که ولایت نداشته یک کسی ازش نیابت کنه نمیشه. حالا که ولایت نداشته اینقدر پول داده بشه چنین کاری بکنن نمیشه، تبدیل نمیشه. نه سقوط و نه تبدیل، نه به جای او یک کسی نیابت کنه، دیگری نیابت کنه نمیشه. همه این ارکانی که گفتیم یا ساقط میشود و زمینه سقوط، یا تبدیل میشه زمینه تبدیل قابلیت داره، و یا نیابت و قابلیت نیابت. ولی اون چه که نه نیابت بردار است، نه سقوط بردار است، نه تبدیل بشو تا کسی شعور دارد بایستی دارا باشد، ولایت المعصومین علیهم السلام است که از چنین اهمیتی برخورد. همین اعتقادی که به حمدالله هممون روشن داریم، مستدل داریم، از هر طریقی که وارد بشیم، از طریق نص، از طریق کرامت، از طریق امتیازات شایسته ولایت، میبینیم اینها هستند که دارای این امتیازاتند. و پیامبر گرامیمون از امیر مؤمنان تا خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین را با نام و نشان و اسم و خصوصیات بیان کردن. یه دیگه کتاب ها، سند ها، روایات بسیار، دلتون روشن بشه یکیشو سریع بخونم. الائمت من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین والشافع محمد ابن علی والنفع جعفر ابن محمد والامین موسی ابن جعفر والرضا علی ابن موسی والفعال محمد ابن علی والمؤتمن علی ابن محمد والعلام حسن ابن علی ومن یصلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. این حدیث شریف در کتب حدیثی مون که هست، من اتفاقا 12 تا بودنشو نمیخوام دیگه عزیزتون کنم وقتون زیادتر گرفته باشم، 12 نفر بودنشون از کتابای اهل سنت. یه وقتی بحثی شد تو مسجد حرام و رفتم براشون آوردم، بختشون زد، چند تا جوون بودن، اطلاعاتشون کم بود، نمیدونستن چی به چیز، تو کتابای خودشون اون وقت آوردم براشون که این 12 تا تو کتابای خودشون الائمه من بعدی اثنا عشر کلهم من قریش، 11 تا حدیث بود که میشدم براشون بردم. در هر حال اینجوریست که این یک زمینه خیلی لطیفی هم داره که بشنوید، و اون اینه که روز ولادت امام حسین علیه السلام بود. در اون روز ولادت امام حسین علیه السلام فرشته ها می آمدن، هم تسلیت می گفتن و هم تبریک می گفتن و حضرت فاطمه علیه السلام. خب تبریک می گفتن معلوم، عزیزی همچون حسین علیه السلام ولادت پیدا کرده معلوم. تسلیت می گفتن، فرشته ها می آمدن، جریان عاشورا صحبتش می شود، اون وقت تسلیت می گفت. حضرت زهرا علیه السلام سخت متأثر ناراحت شدن که خب معلومه پیامبر اکرم برای این که تسکین بدهن دخترشون را، نعمتهای بزرگی که خدا به دخترشون عنایت کرده اینا را یادآوری میکردن برای تسکین. بعد فرمودن فاطمه هم توجه داری که چه خبره، من پدرتم، علی همسر توست. اون وقت فرمودن الائمه من بعدی الهادی علی و المقتدی الحسن تا آخر حدیثی که خوندم اسم بردن. این عزیزان فرزندان تو هستند که شخصیت ها یگانه خلقتن، به عنوان تسکین قلب حضرت فاطمه علیها السلام. لذا اون وقتی که حضرت آشکار بشن یکی از برنامه ها همین میشه که تسکین دل بی بی هنگام ظهور حضرت انجام میشه، و این شخصیت شخصیتی است که در جهان به صوت عدل را گسترده و به صوت ظلم را جمع میکنند. کاخهای زلالت ویران، ریشههای زلالت قطع، بساط فساد برچیده، بساط عدالت گسترده، حکومت واحد عدل الهی به توفیل شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و سما. اون وقت حضرت بیان دیگه همه چیز جای خودش که قرار میگیره، بعد یه مقدار هم انتقام گیریست از اونها که رزالت ها کردن، جنایت ها کردن. آمین. روزگار عجیبیست. خدا رو شاکر هستیم که به این حقیقت معتقدیم، و این حقیقتیست که بر اساس تعقل و بر اساس احادیث معتبره استوار است، و جهان میفهمد که هیچ راه ندارد، با این اوضاعی که دارد نمیتواند عدل را سر تا سر جهان گسترده بسازد، و نیازمند به یک شخصیت الهی است، و اون جمعی که افتخار اعتقاد به شخصیت الهی رابط بین خلق و خالق را فعلا در سطح جهان دارن، جمع شیعه هستند که دارای این اعتقاد به شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبقت الارض و سما، بر اساسی قریم این مطلب مستقیم و استوار به جای خود ثابت شده. خدا رو هممون شکر میکنیم که این دلهامون به یاد این بزرگوار لااقل گاه گاهی منور و هر که بیشتر این دلش مربوط و به یاد خواسته های حضرت بیشتر در تلاش بهتر و هر کس که سعی کند که خواسته های حضرت را در زندگی خودش در جامعه به اندازه‌ای که میتواند عملی کند اوست که خودش در زمان غیبت نتیجه زمان ظهور رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی در زمان ظهور که میخواد به کمال برسه، اگر در زمان غیبت کسی سعی کند که اونچه که هدف آغاز در زندگی شخصیش در زندگی اجتماعی به اندازه امکاناتش رعایت کند، اون خاصیت زمان ظهور که نجات است و سعادت برای او هم همچنان استواره. اینه که هرچه بیشتر همتمون در این جهت باشه که در مسیر خواسته هاشون حرکت کنیم و ایران بدونیم هرچی که بیشتر در ارتباط با حضرتش عرض ادب کنیم از اون طرف بیشتر لطف میشه، بیشتر عنایت میشه. و هم مراقب این معنا باشیم که دل متوجه حضرت باشد و هم مراقب این معنا باشیم که ایران اشاره کرده باشم چه کنم دیگه، حالا تو چیزی اذیتتون کردم، که خیلی از ادعاهای بی خودم افراد دارن. رو ادعا هر کس کارش به اینجا رسید که مدعی شد که من با حضرت در ارتباطم بذاردش کنار، این خود این ادعاش به طور اکثر دلیل بر این است که دروغ میگه و به اصطلاح برای هدفهای مادیش وسیله قرار داده که فراوان هم بودن. اما از اون طرف هم وقتی به صداقت کسی عرض ادب میکنه، حضرت لطف ها دارن، آقای ها دارن، عواطف حضرت فوق چیزی است که ما فکر کنیم. یکی زمی گفت مشرف بودم، اینو که براتون عرض میکنم خیلی برام روشنه، مثل این چراغ که الان میبینم تو شک ندارم، شما ها میبینم شک ندارم، این مطلب برام اینقدر روشنه، چیز مهمی هم نیست ولی اینقدر روشنه، یه زمینه صحبته. میگفت حرم مطهر مشرف بودم، روز نیمه شعبان بود و فکر کردم که روز نیمه هست، یاد آمد نیمه هست چه کار کنم برای آقا امام زمان علیه السلام که عرض ادب کنم. گفتم حالا تو حرمم بهتر از همه چیزی قرآن باز میکنم، هر کجای قرآن که آمد اگر این قرآنی که باز کردم طرف راست چپ اول سوره بود همون سوره رو میخونم و اگر نه ورق میزنم از اول سوره اون سوره رو میخونم، قرآن رو هدیه حضرت میکنم یا از قرآن بهتر چی هدیه میکنم. میگو قرآن رو باز کردم، این اواخر قرآن آمد و سوره های نسبتا کوچک، اون وقت میگفتش که دست راز وسط صفحه اول قرآن اول سوره بود، اول سوره که بود اون سوره قبلی سوره هشت بود که اون آیات عجیب آخر سوره هو الله الخالق الباقی المصور. خب نوعاً اونه که معنیشو میفهمن علاقه‌مندم که اون آیه ها رو بخونن. میگفت تو ذهنم آمد که ورق بزنم غیر نیتم بخونم، از اون سوره قبلی بخونم که این آیه ها رو بخونم. باز گفتم همون نیتی که جردی همون رو بخون، از همون جایی که نیت کرده بودم که همون وسط صف میگفت شروع کردم خوندم، همچی که ورق زدم با آخر این سوره که رسیدم همون خط آخر نوشته شده بود هدیه امام زمان علیه السلام شد. حال این البته به ذهن میاد کاملا که یک کسی قرآن خریده و بعد هدیه کرده اونجا نوشته، این احتمال قویش اینه، اما این تصادف و تقدیر به این صورت هدیه امام زمان، یعنی تا الان به یاد ما این کاری کردی، الان بهت فهموندیم که بهت لطف کردیم، هدیه امام زمان شد. و خونهایی که صبح پا میشن السلام علیکی یا بقیت الله، شب میخوابن السلام علیکی یا بقیت، روز رو در اوقات مختلف به یاد اینم که آقا چی دوست دارم، آقا خواستشون چیست؟ در مسیر حضرت باشن. این چقدر ارزش داره خدا میدونه. خب حالا که اینجور شد میگیم آقا یا بقیت الله، ما هرچه هستیم، هرچه هستیم، حالا وفات و شهادت پیغمبر اکرم فردا و حضرت مجتبی و روزهای بعد انشاءالله عرض ادب میکنیم، اینجوری که پیش آمده از کنم میگیم ما هرچه هستیم. خودتون میدونید نام زهرا علیه السلام با دل ما یک کار دیگه میکنه، نام فاطمه صدیقه یادهام و یاد همه اولیاء خدا و عزیزان شما. این چنینه، هرچه هستیم به توفیل این محبت در خانه شما میان، توفیل این محبت. حالا هر جا هستید یک سلام با آقای امام از علیه السلام عرض بکنیم و امیدواریم که خداوند عرض سلام همه من را به صحت مقدس حضرتش ابلاغ بفرماید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، السلام علی المهدی حجت ابن الحسن العسکری، السلام علی المهدی صاحب الاسم والزمان، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي حجة که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، ابن الزهرا که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه فلک چون رخ زیبای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، سر و افراشتن چون قد مولای تو نیست، کیسان کو به جان وال حشیدای تو نیست، کیسان کو به جان وال حشیدای، ابن الزهرا پرده بردار که رخسار تو دیدن دار، آقا پرده بردار که رخسار تو دیدن سخن اینوز دلال تو شنیدم داد، سخن اینوز دلال تو شنیدم داد که شیع شود بشنویم الا یا اهل العالم خن الامام المدبر انا استمسام منتقم يا ابن الزهراء يا بغية الله سكي بقنا لي ما درس بين دردي وانفران من انجا بودم مصیبت میخوندم هم انسان دوست داره مصائب گفته بشه بدونن چی به چی شده هم دلش نمیاد بشنود بگوین آخه چی بگیم پشت در چه بودن پشت چه بگیم که چه جرین های رمضان چه جور گمده بشه چه جور زنیده بشه دفعه سوم که آمدن هیزم هم آوردن اینا مستند مستند لا لا الا الله دیگه نمیتونم از کنم کار با اونجا رسید که بی بی نگاه به قبر پیغمبر اکرم کردن بودم بابا ببین چه کار دارم میکنم عبدا و عزتا می و اجلو تو با و مالنا زنهارونی حالا کرده عدد کردید الالله یه جمله شو بگم لا اله الا الله بدونید کار به کجا رسید گار با اونجا رسید که میدونید اگه یک بانوی تو خانش یه ناراحتی ببینه پسرش هست عزیزانش هستن اما اگه شوهرش باشه شوهرش رو صدا میزنه پسرش رو صدا نمیزنه کلفتش رو صدا نمیزنه شوهرش رو صدا میزنه فقط یک جا هست یه ناراحتی تکون ناراحتی رو ببینه شوهرش رو صدا نمیزنه اگه یک زن باشه اون زن رو صدا میزنه مرد رو صدا نمیزنه من بمیرم فهمیده چی بگم بگم لا 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 کار
هنه آن دو خبیص از خاک بیرون میکشه یه نگاه به سیل عظیم جمعیتی که پشت سرش ایستاده میکنه یه نگاه به عمر میکنه مردم اینو میشتازی یاده میدونی چطور معرفیش میکنه امام زمان؟ مردم این همان است که بر چهره گل می‌ریزده لا 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 بگم نگم یم لا 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 بر چهره گل می‌ریزده این همان است که بر مادر مسیلی زده وای مادرم مادرم وای مادرم فضای مجلس رو عوض کنم، انشالله روزای آینده برات میگم با مادر ما چه کرده. خیدم بر تو بستره بی بی فاطمه پرستار بابا، یه وقتی در خونه رو داره میزنه، بی بی اومد پشت در، کیس کوبنده یه در بیاد شنیدی، صدا بلند شد و مرد عربی هستم، از راه دوری اومدم، اومدم عیادت رسول الله، مادر ما فاطمه فرمودد بابا برید. نمیتونه کسی رو ببینه، برگشت ببین برتبه دوم و سوم، پیغمبر فرمودن دخترم کیه داره در میزنه، فرمود بابا یا رسول الله، میگه مرد عربی از راه دوری اومدم، اومده عیادت شما، تو چی گفتی دخترم؟ گفتم بابا مریضه. فرمودن برو درو باز کن، او کسی هر جا بخواد قدم بذاره اجازه نمیگیره، فقط خانه تو. درو باز کرد بی بی، اومد شرفیاب شد جناب عزرائیل، السلام علیک یا رسول الله، علیک السلام عزرائیل، یا رسول الله اگه اجازه بدید قبض رو میکنم، اگه اجازه ندید برمیگردم. فرمودن صبر کن برادرم جبرئیل بیاد. آخ قربونی پیغمبر برم، آخ فدایی پیغمبر برم. ببینید جبرئیل شرف یاب شد، یا رسول الله بهش آماده، فرمودن جبرئیل حرفی بزن دل من پیغمبر رو شاد کن، بگو ببینم خدا روز قیامت با امت من چه میکنه. برای پیغمبر اگه تا روز قیامتم زجه بزنی کمه. عرضداش یا رسول الله، حق السلام می رساند و می فرماید اونقدر ببخشم، اونقدر عفو کنم، دلت و پیغمبر شاد بشه. آره روزه من اینه، روز جمعه و ببینم چی می کنی، به حمدالله دلت آماده است. اون لحظات آخر عمر پیغمبر ایساعات بوده نمیدونم، قبل از اومدن ازرائیل بوده نمیدونم، دو گوشواره عرش الهی اومدن خودشونو انداختن روی سینه پیغمبر. میگم سینه محتضر رو باید ثبات کنی. تا بی بی فاطمه یا امیرالمومنین اومدن فرمودش نه بذار باشن، حسن و حسینم رو سینه باید جل بدن. گرفتی چی میخوام بگم؟ بگم یا رسول الله نبودی کربلا، اگه حالا نداشتی نمیخوندم، حالا نخوندم، فقط روز عاشورا میخونم. اما یه بیتیشو اینجا برات میگم، وقتی دید رو سینه سنگین شده تا چشمشو باز کرد، دید شعر رو سینه‌اش قرار گرفته. بذار با شعر بگم، ای شم را ببار از سر سر من. لا اله الا الله. بذارید تو برات روزه رو بگم. مکش خنجر تو بر این حنجر من. چرا؟ به پیش چشم زینب خوار من. اونایی که کربلا نفتن این مجسم کنن این روزه رو، یا علی گفتم و یا علی هستم التماس دا بین گوری قتلگا تا تل زینبی یا خیمه گا که رای نبوده از می ما زینب در زجور و سرش گذار دوان دوان داره میدونه. بگم چه میگفت؟ پیش چشم من حسین روزه روزه حسین شما گوتا بگم. پیش چشم من حسین یه زجه یه کربلایی یا علی. پیش چشم من یا نشنو یا اگه شنید یه حقش رو ادا کن. پیش چشم من حسین بگم آخ دست و پا مزم حسین آرام جانم خودتو بین الحرمین ببینی ذکر رو بگو حسین آرام.